سرزمین دلیران.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین ریز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سر و خیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر. خیلی ممنونیم از اینکه رادیو تهران صدای پایتخت رو برای شنیدن انتخاب کردید. با بخش سوم برنامه‌های امشب و امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. انشالله به اتفاق همکاران خوبم تا ساعت 6 بامداد دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید. خدمتتون عرض بکنم که این لحظه نوبت رسیده به برنامه کلاه فرنگی، با هم بشنویم.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مفقودان آنچه از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می کند. به ما می آموزد در کجای تاریخ ایستاده ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می کنیم.
هر کسی هر جا می رفت کلاه فرنگی سرش بود، می گفتن ایشون طبیبه. خب من گفتم طبابت نمی دانم. آنها همان حرفهای مأمور را پاسخ دادن که خانم فرنگی البته حکیم هم خواهد بود. ناچار قدری بیکربنات دوسود و برمید به بچه دادم، به سینهش کمی وازلین مالیدم، دستور دادم پنبه گرم کنن روی سینهش بگذارن. ببین چقدر سال ازران سال 14 است، 14 سال از آغاز قدرت رضاشاه میگذره.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر دارم خدمت فرد شما شنوندگان پروپا قارس کلاه فرنگی. من فاطمه ربانی به همراه سایر همکارانم امروز هم در خدمت شما هستیم با حضور استاد خسرو معتضد و روایت بخش دیگری از تاریخ معاصر. با ما همراه باشید. نگاهی گذرا به مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر مسائل در دوران حکومت پهلوی ها همواره سوالاتی در ذهن ها متبادر می شود که گاهی نیاز به تأمل، جستجو در منابع دارد برای پی بردن به حقایق و درس گرفتن از آنان. مثلا اینکه چرا نقشه ایران کوچک شد؟ چرا غرب همواره چشم طمع به منابع ایران داشت؟ چرا موانع گوناگون ایجاد می کردند؟ شهرها و روستاها چرا از اهمیت به دور بودند؟ و سوالاتی از این دست. استاد خسرو معتضد و مرور دیگر بر تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه کلاه فرنگی. زمان پخش ساعت 13:30 هر روز غیر از پنج شنبه و جمعه از رادیو تهران. خب نوشته هایی که من خوندم یه خانومی هست به نام میسیس فولرتون. عرض شود که ایشون در حدود سال 1314 سفر کرده به ایران، 1935. میگه من رفتم قزوین، یک دفعه دیدم روستایی‌ها برای مالجه نزد ما آمدن. اگر آنها را رد میکردیم باور نمیکردن. بقیه آنها هر فرنگی باید طبیب باشد. میدونی چرا؟ برای که لورد کرزین روزنامه نگار بود، 1889 اومد به ایران. تو کتاب ایران کوئسشن، یعنی قضیه ایران، میگه که اگر ایران میروید تفنگ با خودتون نبرید، چون از بس دوز زیاده فشنگاتون تموم میشه، پدرتون رو در میارن. ضمناً پشه کش با خودتون نبرید، چون انقدر پشه زیاده آرامتون نمیذاره. شپش کش گفته، شپش کش هم با خودتون نبرید، پر از شپش ایران. این قضاوت اینا درباره ایران بود، کشوری که اینا موقعی که تو جنگل زندگی میکردن ما داشتیم تخت جمشید رو میساختیم. خب میگه میگفتن هر فرنگی باید طبیب باشه. چرا هر فرنگی باید طبیب باشه؟ برای اینکه خارجی ها که میمدن ایران با خودشون کنین میآوردن، گنه گنه از یک گیاه، پوست یک گیاهی درختی در پرو. کریستوف کلمب که رفت آمریکا رو کشف کرد، اروپایی ها کم کم فهمیدن یه درختی به نام درخت گنه گنه که الان استفاده بید. کنین، ازش کنین می سازن ضد تبه. آمریکا به دنیا چند هدیه داد، یکی ذرت بود، یکی سیب زمینی بود، یکی گوجه فرنگی بود، یکی هم گنه گنه بود. توجه می کنید؟ خب میگه روزی ابراهیم باغبان ما با زنش سریا خانم، پسر یک سالش اسخر نزد ما آمد. بچه بیچاره دندان در می آورد، سرما هم خورده بود، باید او را مالجه کرد. من همان عرض شود صحبت عادی را تکرار کردم. آقا خانم، من دکتر نیستم، ولی چون اینا با خودشون گنگنه می بردن، چند تا به اصطلاح کپسول می بردن، گاهی یک پمادی می بردن، اگه مار اینا را زد، عقرب زد، مالجه کنن، همه میگودن خارجی ها طبیبن. هر کسی هر جا میرفت کلاه فرنگی سرش بود، میگودن ایشون طبیبه. خب من گفتم تبابت نمیدانم. آنام همان حرفای معمول را پاسخ دادن که خانم فرنگی البته حکیمم خواهد بود. ناچار قدری بیکربنات دوسود و برمید به بچه دادم. به سینش کنی وازلین مالیدم، دستور دادم پنبه گرم کنن روی سینش بگذارن. ببین چقدر حالا سال 1314 است، 14 سال از آغاز قدرت رضاشاه میگذره. اینا که ای تعریف میکنن، به به چه چه، ما هم یه موقع تعریف میکردیم چون تاریخو نخونده بودیم، دیدیم چنین خبرایی نبوده که. ببین نوشته بیکربنات دوسود بهش دادم، برمید بهش دادم، بعد به سینش کمی وازلین مالیدم، دستور دادم پنبه گرم کنن روی سینش بگذارن. ابراهیم در ضمن تشکر میگفت ثریا زن پنجم و اسقر نخستین پسر من است. من 4 زن دیگر دارم، متاسفانه برام پسر نزاییدن، دختر زاییدن. دختر بده؟ دختر برکت خون است. گفتن دختر بزای باعث بدبختی ماست، ما بدون عقب و بدون به اصطلاح نتیجه خواهیم بود. همه دختر زاییدن، فقط ثریا پسر آورده است. از این جهت خیلی او را دوست دارم. من از ابراهیم پرسیدم علت که پسر را بیشتر می‌خواهید چیست؟ این سوال هم او را مشوش کرد. از ترس اینکه مبادا اوقات من تلخ شود چنین اسخایی کرد. ببین درباره زنا چی میگفتن. ای خانم فرنگی مرا ببخشید، همه دخترها که مثل شما نیستن. عرض شود در ایران دخترها بیکارن، بهترین کار آنها این است که برای ما پسر بزاین. فردای آن روز اسخر مالجه شده بود. در نتیجه شهرت تبابت این خانم، گیاهشناسه، اصلا طبیب نیست، در تمام دهات قزوین پیچید که ایشون مالجه میکنه. ابراهیم یک کاسه پر از تخم مرغ رنگ کرده پخته برای من هدیه آورد. بدبخت مردم اینقدر فقیر بودن. بلافاصله مریض های زیادی که گرفتار تراخم، ریزش مو، کچلی، مالاریا، سیل و غیره بودن به خانه ما هجوم آوردن. بدبختانه نتوانستم هیچ یک از آنها را برای مالجه بپذیرم. آن وقت ابراهیم باقبان که اینا تو خونش بودن، اتاقش اجاره کرده بودن، از روی نهایت صمیمیت گفت خانم آقا سید را رد نکنید، او فردا صبح تنها می آید. آقا سید حکیم این منطقه است، این با دوا با آب دهان با تعویض با اینا معالجه می کرد. در این ده برای ما دعا و تلس می نویسد. صبح روز دیگر پیرمرد خوش سیمایی با لباس بسیار مندرس، عبای کهنه وصله کرده، اعصاب دست وارد حیاط شد. این حکیم بوده، حکیم محلی و سنتی بوده. ابراهیم و برادر ابراهیم محمد حسن باغبان نیز همراه او بودند. فاطمه بیگم و مریم بیگم دختران آقا سید هم آمدند. این دو دختر نجیب سیاه چشم چرقد سبزی سر کرده بودند که مردم بدانند ایشان از خاندان بزرگ می باشند. دو پسر کوچک خوش چشم ابرو نیز دنبال مریم بیگم و فاطمه بیگم آمدند. پدر اینها به خدمت نظام وظیفه احضار شد. اینا نوش بودند. اولین تقاضای آقای حکیم این بود که از خودشان و نوادهایشان عکس برداریم، اما از فاطمه بیگم و مریم بیگم عکس نگیریم. گفتیم چشم. ما نیز این خواهش را فوری انجام دادیم. آنگاه تفتیش اسباب و زندگی ما شروع شد. خب بطری آب گرم و سرم، ترموس ندیده بودن، دوربین عکاسی، چمدان، نقشه، کلکسیون، پریموس، هواسنج، حتی ساعت کوچک ما برای روستاییان تازگی داشت. مثل این بود که اصلا با دنیای امروز رابطه ندارن. خلاصه به بازرسی از کلیه اساسیه و اسباب کار آن زمان ما پرداختن. سپس تفتیش درجه دوم شروع شد. میگه اینا همه سوال میکردن. ما به این کار عادت داشتیم. از روزی که به ایران رسیدیم دانستیم این مردمان کنجکاو میخوان از همه چیز آگاه باشن. اگر حکیم سوالات را فراموش میکرد، معاونهای مردانه و زنانه او فوری به یادش میآوردن. پرسش ها: چرا به ایران آمدید؟ چرا به قزوین آمدید؟ چرا به ده ما سلطان آباد آمدید؟ همه کنجکاو. اینا چرا این دوتا خانم اکسفوردی بلند شدن اومدن اینجا؟ عرض که میگه همه اومدن و خواهش تمنا. حالا سوالاتش خیلی جالبه. چرا خانه ابراهیم مزرد کردید؟ آیا شاه انگلیس خرج شما را میدهد؟ اگر او نمیدهد پس کی میدهد؟ آیا شما شوهر دارید؟ آیا شما بچه دارید؟ اگر دارید پس چطور شوهر و بچه خود را رها نموده به این کوه و بیابان سر نهادید؟ وضع پولی شما چطور است؟ برای خرجی معطل هستید؟ قرض میخواهید؟ اگر قرض میخواهید چه گرویی دارید؟ کی قرض خود را پس میدهید؟ چه کسی خرج شما را میدهد؟ شوهر شما چرا شما را رها کرده به ایران بیایید؟ چون جواب ندادن به این سوالات برخلاف ادب و احترام ایرانی میباشد، ناچار به صورت ماشین خودکار پاره جوابهای سربالا به ایشان دادیم و صحبت معالجه را پیش کشیدیم که به صحبتهای خارج از بسیار موضوع خاتمه بدهیم. حالا نکته بعدیش خیلی بامزه است، خیلی خنده آوره. همین که دخترها و نوای آقای حکیم پرسش خود را با طول و تفصیل انجام داده، خداحافظی کرده رفتن. پیرمرد مان، اونی که ترس میداد، اونی که تعویض میداد، اونی که آب دهان میزد و بیماران از آب دهان شفا میافتن، آهسته سرش را نزد من آورده گفت خانم حکیم من حالم بد است، مرا معالجه کن. تمام این دهات به من احتیاج داره ولی من مریضم خانم. گفتم مرضت چیه؟ حالا این هم اصلا دکتر نبوده، این خانم میس فلورتون اصلا دکتر نبوده. نانسی هم میگه این کارا نکن. گفت من اومدم دلم میسوزه. میگه من ماینش کردم. گفتم لخ شو. سینش لخ کردم. روی سینش اگزما داشت، یک دستش از روماتیسم کج شده بود. عرض شود که دست کج دیگرش سودا داشت، دلش درد میکرد، هرچی میخورد نمیتوانست حذف کند. در واقع آقا سید که برای همه دعا و تلس مینوشت، آقای حکیم از تمام اهالی ده مریض‌تر بود. خدا نگهدار شما با
خان هستنده است. رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیچ‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، نیخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اسرائیل absolute evil.
اسرائیل آن شر مطلق.
در بیان عالم مجاهد امام موسی صدر.
راه احقاق حقوق ما، راه میهن ما، راه مقدسات ما، راه قدس ما و راه حیات امت ما، تنها از راه هجرت و از راه ترک خودبینی، خودخواهی، خودپرستی و تنبلی و تردید می‌گذرد. این تجربه‌های حال و گذشته ما را به مبارزه و جهاد و قدردانی از مجاهدان و احترام به شهیدان وامی دارد و برای پیروزی حتمی از رهگذر جهاد و پیمودن این راه آماده می کند.
روی روشن. طبق گزارش ها در 22 بوستان شاخص منطقه 6 تهران تعداد 122 دستگاه آبگرم کنه خورشیدی نصب شده که این اقدام مهم باعث شده مصرف انرژی توی این فضای عمومی تا 10% کم بشه و یک اقدام مؤثر برای حفاظت از محیط زیست و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی انجام بشه. باید بدونیم که انرژی خورشید منبعی بیکران، رایگان و پاکه که میتونه فشار بر شبکه برق و همینطور منابع تجدید ناپذیر رو کمتر کنه. آبگرمکن‌های خورشیدی علاوه بر کارایی بالا، آرام و بی صدا هستن و نصب ساده‌ای هم دارن. هرچند هزینه اولیه وجود داره، اما صرفه‌جویی اقتصادی اونها در طول زمان قابل توجهه. این پروژه‌ای که گفتم نمونه‌ای از توسعه پایدار شهریه که نشون میده با استفاده از فناوری‌های نوین و انتخاب‌های هوشمندانه میتونیم به حفظ منابع طبیعی و سلامت شهرمون کمک کنیم. بیاین هر کدوم از ما در مصرف انرژی برق مسئولانه تر رفتار کنیم، چون آینده پاکتر و شهری سبزتر با قدم‌های کوچک ما شروع میشه.
پایگاه الودیگ در قطر، قلب تپندگی نظامی امریکا در غرب آسیا است و ظرفیت میزبانی بیش از 10,000 نیروی نظامی را دارد. این پایگاه مرکز فرماندهی عملیات هوایی ایالات متحده در منطقه است و اتاق عملیات هوایی مرکزی آن عملیات در کشورهای مختلف از جمله عراق، سوریه و یمن را مدیریت می‌کند. جنگنده‌های پیشرفته، پهپادها و زیرساخت‌های سایبری الودیگ را به مرکز ثقل برتری نظامی امریکا تبدیل کردند. بدون این پایگاه، توانایی امریکا در مدیریت عملیات نظامی در منطقه به شدت تضعیف می‌شود. در تابستان 1404، ایران در پاسخ به تجاوزات امریکا به تأسیسات هسته‌ای خود، برای اولین بار پایگاه الودیگ را هدف قرار داد. در این حمله رادار پیشرفته یا رادوم که یکی از کلیدی ترین سامانه‌های نظارتی پایگاه است مورد اصابت موشک‌های نقطه‌زن ایرانی قرار گرفت. این رادار که برای تشخیص و ردیابی اهداف هوایی و موشکی طراحی شده از فناوری‌های پیشرفته‌ای برخوردار است و در جهان تنها چند کشور محدود از جمله امریکا، رژیم قاسب و برخی اعضای ناتو از آن استفاده می‌کنند. تعداد این رادارها در جهان احتمالاً به کمتر از 100 عدد می‌رسد و در پایگاه‌های استراتژیک مانند الودیگ مستقر هستند. اهمیت رادوم در توانایی آن برای ارائه داده‌های دقیق و بلادرنگ به سامانه‌های پدافندی پاتریوت و هدایت عملیات هوایی است. رادار رادوم یک سامانه راداری با پوشش محافظ گنبدی است که از تجهیزات حساس در برابر شرایط محیطی محافظت می‌کند. این رادارها برای شناسایی اهداف در فواصل دور، هدایت موشک‌های پدافندی و هماهنگی عملیات هوایی استفاده می‌شوند. تخریب رادوم در الودیگ نه تنها خسارت مادی، بلکه اختلال در زنجیره فرماندهی و کنترل عملیات هوایی امریکا را به دنبال داشت. چون این رادارهایی به دلیل هزینه بالا و پیچیدگی تولید در تعداد محدود ساخته می‌شوند و جایگزینی آنها زمانبر است. این حمله با وجود لایه‌های متراکم پدافندی پاتریوت نشان داد که موشک‌های ایرانی قادر به نفوذ به پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاعی هستند. پیام ایران روشن بود. هر تجاوزی به خاک ایران پاسخی مستقیم و متناسب دریافت خواهد کرد. این اقدام معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد و نشان داد که توازن قدرت دیگر یک طرفه نیست.
مدیریت مالی شخصی، بودجه‌بندی و سرمایه‌گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چورتکه.
افسردگی. مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توی که چرت بندازی.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چرت که
در امواج قلب ایران در شبکه رادیویی تهران.
شهر فرنگ بود توی تهران، شهر از همه رنگ بود توی تهران.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن،
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیتیر.
اینجا تهرانه، خیابون لاله‌زار،
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج.
من اونجا رو خیلی دوست دارم. سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منوچهری.
گوش کن، تهران داره با شما حرف میزنه.
کوچه مروی و برلن، تهران خونه من. یاد یادتون زام و پاسکال نعمت آباد.
اینجا تهران است، عصر تهران. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز.
عصر تهران،
شنبه تا چهار شنبه، ساعت 16 تا 18.
یک عصر جدید در شبکه رادیویی تهران.
کردی پارک لاله رو بالا و پایین کردی، من و تو توی ترافیک گیر کردی، زیر بارونای بلوار گریه کردی.
رادیو یه رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید، کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
کتاب شب.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور